هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز پنجشنبه 15 دی ماه 1390 برابر با 5 ژانویه 2012 است. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر شامگاه به مدت 1 ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای همکارانم هم در تحریریه رادیو فردا خواهید بود، درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارشهای مجله رو اعلام کنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با آرش حسنی. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا و امیدوارم که پنجشنبه شبی امن و آرام پیش روی شما باشه. خبرها را از ایران شروع میکنیم، جایی که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در آن کشور برگزار شود. آقای صالحی با اشاره به اینکه مکان مذاکرات باید با توافق طرفین تعیین شود گفت او از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 خواسته است تاریخ و مکانی برای از سرگیری گفتگوها پیشنهاد کند. این در حالی است که سخنگوی خانم اشتون گفته اتحادیه اروپا هنوز پاسخ رسمی ایران به نامه 3 ماه پیش او برای از سرگیری مذاکرات را دریافت نکرده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در این کنفرانس خبری گفت پیام کاترین اشتون را به مقام‌های ایرانی داده است. وی همچنین تأکید کرد که ترکیه خواهان بازگشت طرفین به میز مذاکره است. روز پنجشنبه امروز بازار آزاد ارز ایران بار دیگر شاهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی بود. بهای دلار آمریکا به رغم دستور بانک مرکزی برای فروش دلار به نرخ 1400 تومان تا مرز 1600 تومان پیش رفت. روز دوشنبه و 2 روز پس از امضای طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، قیمت هر دلار آمریکا به سطح بی سابقه 1800 تومان نزدیک شد. بهای ارزهای خارجی در 2 روز گذشته مقداری کاهش یافته بود، ولی به نوشته خبرگزاری‌های داخلی روز پنجشنبه امروز بار دیگر تقاضای شدید مردم برای خرید ارزهای خارجی سبب شد نرخ دلار و یورو باز هم افزایش یابد. از سوی دیگر روز گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای سهمیه ارزی مسافران هوایی را 1000 دلار اعلام کرد. پیش از این سهمیه مسافران هوایی 2000 دلار بود. امروز پنجشنبه نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جزئیات طرح تحریم نفت ایران را بررسی می‌کنند. روز گذشته در بروکسل اعلام شد که اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران به توافق اصولی رسیدند. یکی از موضوعهای نشست امروز در بروکسل تعیین مدت زمان مشخصی برای ادامه قراردادهای فعلی خرید نفت از ایران است. دیپلمات‌های آگاه به مذاکرات مربوط به تحریم نفت ایران می‌گویند طرح نهایی تحریم نفت ایران احتمالاً تا 3 هفته دیگر آماده می‌شود. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پایان ماه جاری میلادی طرح نهایی را بررسی کنند. بهای نفت خام در بازار نیویورک به 103 دلار در هر بشکه و نفت خام برنت در لندن به بالای 113 دلار در هر بشکه رسیده است. در ادامه دادگاه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و دیگر متهمان پرونده، دادستانی مصر خواستار صدور حکم اعدام برای تمامی متهمین شد. اتهام اصلی حسنی مبارک صدور دستور کشتار معترضین در طول تظاهرات چند ماهه‌ای بود که به سرنگونی حکومت او منجر شد. 2 پسر مبارک و وزیر کشور پیشین مصر نیز دیگر متهمان پرونده هستند که برای آنها هم صدور حکم اعدام تقاضا شده است. حسنی مبارک به دلیل بیماری با برانکارد به جلسات دادگاه منتقل می شود. آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت میانمار شرکت این حزب در انتخابات پارلمانی را تایید کرده است. انتخابات میاندوره‌ای میانمار در اردیبهشت ماه آینده برگزار خواهد شد. در این انتخابات برای نخستین بار پس از 2 دهه حزب لیگ ملی به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون آن کشور با احزاب طرفدار نظامیان رقابت خواهد کرد. به گفته سخنگوی حزب لیگ ملی آنگ سان سوچی رهبر این حزب نیز در انتخابات شرکت خواهد کرد. همکنون بیش از 80% از نمایندگان پارلمان میانمار از طرفداران ارتش و دولت آن کشور هستند. و اتحادیه عرب برای بهبود و ادامه کار ناظرانش در سوریه از سازمان ملل کمک خواسته است. در دیداری که روز گذشته بین نخست وزیر قطر، رئیس هیئت ناظران اتحادیه اروپا و بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل انجام شد، طرفین درباره چگونگی ادامه کار ناظران اتحادیه عرب در سوریه گفتگو کردند. نخست وزیر قطر برخی از انتقادها از عملکرد هیئت زیر نظرش را پذیرفته، ولی در این حال گفته است که وظیفه این هیئت جلوگیری از کشت و کشتارها نیست، بلکه نظارت بر اوضاع سوریه است. مهرداد،
سپاسگزارم از آرش. آرش حسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. آرش باز هم باز خواهد گشت و همین استودیو نیم ساعت دیگر برای مروری دیگه بر آخرین خبرها. و ما در این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ در حالی که شاهرگ حیاتی ایران در بیش از نیم قرن گذشته برای نخستین بار در آستانه تحریم 27 کشور اتحادیه اروپا است، ایران میگوید نگرانی از این بابت ندارد. نرخ دلار در ایران که بعد از امضای لایحه تحریم بانک مرکزی از سوی باراک اوباما دچار نوسانات بی‌سابقه‌ای شده بود، به رغم تلاش دولت برای تثبیت دوباره، امروز باز هم دچار امواج بی‌ثباتی شد. نگاهی خواهیم داشت به تهدید جمهوری آذربایجان از سوی آیت الله مکارم شیرازی به اتهام اسلام و شیعه ستیزی. یک مجله آلمانی نوشت دست کم یکی از پنج ایرانی که در سوریه از سوی شورشیان ربوده شدند عضو سپاه پاسداران ایران بوده است. در پی تهدید مقام‌های نظامی ایران به بستن تنگه هرمز، پس از پاسخ آمریکا، بریتانیا نیز بر ادامه مأموریت ناوشکن‌ها در خلیج فارس تاکید کرد. و در 30 دقیقه دوم همین مجله توجه شما رو جلب خواهیم کرد به برنامه دات‌کام که آخرین خبرهای مرتبط با جهان مجازی رو توی این برنامه خواهید شنید. با مجله شامگاهی ما بمانید. نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جزئیات طرح تحریم نفت را بررسی می کنند. روز چهارشنبه در بروکسل اعلام شد که اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران به توافق اصولی رسیدند. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به این مسئله گفت که تهران نگران تحریم نفت نیست. همواره آماده تحریم‌های خصومت‌آمیز است و از این تحریم‌ها به سلامت عبور خواهد کرد. دیپلمات‌ها می‌گویند طرح نهایی تحریم نفت ایران احتمالاً تا 3 هفته دیگر آماده می شود. فرین آسمی در این باره گزارش می دهد.
در حالی که نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا میگویند برای بررسی جزئیات طرح تحریم نفت ایران مشغول مذاکره هستند، مقام های ایران میگویند برای فروش نفت این کشور در جای دیگری غیر از اتحادیه اروپا مشکلی ندارند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت هیچ شکی نیست که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش می‌رود. آقای ژوپه همچنین گفت تحریم های جدید علیه ایران میتواند بانک مرکزی و نفت ایران را هدف قرار دهد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز 30 ژانویه اواخر این ماه جلسه ای دارند که امیدوارم بتوانیم در آن روز درباره طرح تحریم نفت ایران تصمیم نهایی بگیریم. ما روی این طرح کار میکنیم و همه چیز خوب به نظر میرسد.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که یافتن منابع جایگزین برای نفت ایران از نکات اصلی برای نهایی کردن تحریم نفت این کشور است.
مسلماً مشکلاتی هم وجود دارد. تحریم نفت ایران ساده و آسان نیست. کشورهای مشخصی هستند که مقدار زیادی از ایران نفت وارد می کنند. بنابراین آنها باید منابع جایگزین برای نفت ایران پیدا کنند. باید به دقت به همه این مسائل رسیدگی شود.
چین روز چهارشنبه اعلام کرد مخالف تحریم یک طرفه ایران است. در همین حال ژاپن اعلام کرده راه‌های مختلف برای چشم‌پوشی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران را بررسی می‌کند. عمده خریداران نفت ایران کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی هستند. مقام‌های ژاپن می‌گویند یکی از گزینه‌های این کشور قطع واردات نفت از ایران است. قرار است این موضوع از سوی مقام‌های ژاپن با وزیر خزانه‌داری آمریکا در میان گذاشته شود. در همین حال محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت به خبرنگاران گفته که ایران هیچ گونه ارزان فروشی و نسیه فروشی نفت خام را در دستور کار خود قرار نداده و در شرایط فعلی نفت خود را در بازارهای مختلف حتی گرانتر از سایر کشورها عرضه می کند و مشکلی برای فروش نفت به کشورهای غیر از اتحادیه اروپا ندارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره واکنش ایران به تحریم‌های بین‌المللی چنین می‌گوید.
ایران حتی فاقد سیاست روشن برای مقابله با فشارهای خارجی است و ضعیفتر از نداشتن سیاست خارجی منسجم، نداشتن توانایی مقابله با فشارهای خارجی است. ایران در مورد مقابله به مثل ناشی از تحریم کردن بانک مرکزی با آمریکا چه میتونه بکنه؟ بانک مرکزی آمریکا رو تحریم بکنه و یا دلار رو از ارزش بندازه یا در مبادلات خارجیش که تقریبا به نصف رسیده از دلار استفاده نکنه و به یورو تن بده و بعد از اینکه رابطه و مناسبات با اروپا خراب شد از یورو برگرده و به لیر ترکیه و یا روبل روسیه و یا یوان چین رو بکنه. اینها فرارهایی است که جمهوری اسلامی به علت نداشتن توانایی اقتصادی و نداشتن بنیه مقابله با فشارها دنبال میکنه و تقریبا عکس العمل به سیاستهایی است که علیه اونها اعمال میشن.
شاهین فاطمی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیرات تحریم نفت ایران میگوید:
تمام درآمد ایران از منبع صادرات نفته، بنابراین این حرف که تأثیری نداره یکی از افکوییه که اصلا مبنا و اساسی در واقعیت نداره. به طور مسلم بخشی از نفت رو اینها میتونن به چین بفروشن یا به کشورهای دیگه، ولی روی هم رفته نمیتونن اینها تمام مایحتاج مملکت رو از اون طریق جبران کنن، مخصوصا وقتی که در ادامه تحریمات نفت تحریمات بانک مرکزی هم عملی بشه، که در اون صورت من حتی متعجب خواهم شد اگر چین هم به معامله با ایران ادامه بده.
مذاکرات وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران با استقبال آمریکا روبرو شده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام اتحادیه اروپا در زمینه توافق اولیه برای تحریم واردات نفت از ایران استقبال کرده و گفته آمریکا دوست ندارد این گونه اقدامات را تنها از متحدان نزدیکش ببیند، بلکه از سایر کشورها هم انتظار دارد دست به تحریم ایران بزنند. ایران در حال حاضر 3,700,000 بشکه نفت در روز تولید می کند که بیش از 2,500,000 بشکه آن صادر می شود. نزدیک 6% از نفت کشورهای اروپایی توسط ایران تامین می شود. عربستان، کویت و امارات متحده عربی پیشتر اطمینان داده بودند که در صورت کمبود ناشی از تحریم نفت ایران تولید خود را افزایش داده و کمبودها را جبران کنند.
آنچه شنیدید گزارش فرین آسمی بود در ارتباط با تحریم نفت ایران از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو روزانه بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میگذارن. همکارانم بخشی از اونها رو برای بخش‌های مختلف خبری ما گزینش میکنن. در این بخش تعدادی از اینها رو خواهید شنید.
بیشترین دسمه ای که از این تحریم ها میخورند خود مردم هستند. آمریکا و غرب اگر به فکر مردمی رو که در لیبی آغاز کردن در ایران تمام.
من میخوام بگم به مسئولین ایران چی میشه که ما هم با کشور آمریکا خوب باشیم.
جانباز سیاست به یک پاسدار اقتصادی هستم. اروپا باید این نفت ایران را تحریم کند تا آقای خامنه‌ای نتواند به آرزوی بمب اتمش برسد، چون الان دهه 60 نیست که مردم ترازیر دفاع از مملکت خیش باشند.
در این که ایران میگه میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم، به خدا دل آدم خون میشه. این آخونده از کیسه کی دارن این بخشن؟ این بچه های مردم رو میخواییم بفرستیم به خاک و خون بکشین؟ انگار بخوای یه مش بچه آهو و بچه گوسفند رو بخوای بفرستی جلوی یه مش ببر و گرگ و حیوانات درنده، بعد بگی تنگه هرمز رو میخوای مندی. به خدا دلم واسه این مردمی که زنگ میزنم میگم ایران باید تنگه هرمز رو مندی، دلم حتی برای اونا هم داره کباب میشه، چون واقعا نمیدونن که ارتش ایران در مقابل ارتشایی که اونا دارن اصلا هیچی حساب نمیشه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
به دنبال تهدیدهای پیاپی مقام‌های نظامی ایران برای بستن تنگه هرمز و هشدار به ناوهای آمریکایی، علاوه بر مقام‌های آمریکایی که پاسخ دادند متحد به بازنگاه داشتن تنگه هرمز هستند و ناوهایشان هم به منطقه باز خواهد گشت، در تازه‌ترین تحول فیلیپ هامند وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه گفت اضافه شدن ناوها برای حفظ امنیت خلیج فارس و به عنوان بخشی از نیروهای حافظ این امنیت ادامه خواهد یافت. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
سومین مقام ارشد نظامی ایران هم ناو آمریکایی را تهدید کرد، این که اگر به منطقه برگردد دچار مشکل خواهد شد. روز چهارشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دومین مقامی بود که درباره حضور آمریکا در خلیج فارس هشدار می‌داد. و یک روز پیش از آن عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش ایران هشدار داده بود که یکی از بزرگترین ناوهای آمریکایی که اینک خلیج فارس را ترک کرده باز نگردد. این فرمانده ارتش همچنین تهدید کرد که ایران تذکر خود را تکرار نخواهد کرد. آمریکا اندکی پیشتر اعلام کرده بود ناو هواپیمابر خود را در چارچوب برنامه‌ای از پیش تعیین شده موقتاً به دریای عرب فرستاده. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، به رادیو فردا میگوید چنان که مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند ناوهایشان به منطقه باز خواهد گشت.
آمریکا هم به خاطر منافع حیاتی خود که دهه هاست برای چنین امری تاکید داره و هم به خاطر منافع حیاتی کشورهای متحد خود در منطقه خلیج فارس باقی خواهد ماند. بنابراین از این جهت این تهدیدات هیچ گونه تأثیری بر حضور آمریکایی ها نخواهند گذاشت. به همین خاطر که آمریکایی ها اعلام کردند که این ناوی که خارج شده برمیگرده. جابجا شدن ناوهای جنگی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مدیترانه و یا به طور کلی سطح آبها در جهان امر تازه‌ای نیست.
در پاسخ به تهدید رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همان روز سه‌شنبه اعلام کرد حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس برابر با قوانین بین‌المللی است و همانند دهه‌های پیشین ادامه پیدا خواهد کرد. اما ریاض کهواج، مدیر مؤسسه تحقیقات نظامی خلیج فارس در دبی، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید فرماندهان نظامی ایرانی در تهدیدشان جدی هستند.
به اعتقاد من توانایی های ایران به درستی ارزیابی نشده است. ایران با توپخانه موشکی خود از توان تهاجمی بالایی برخوردار است. شواهد تاریخی به ما میگویند که ژنرال های ژاپنی با وجود آن که میدانستند آمریکا از آنها خیلی قوی تر است، در سال 1941 و پس از آن که در تنگنا قرار گرفتند دست به حمله غافلگیر کننده زدند. ایران هم ممکن است همین کار را بکند. فرماندهان نظامی ممکن است گمان کنند در صورت چنین حمله‌ای، حتی اگر پاسخی سخت از آمریکا بگیرند، در نهایت آنها از نظر سیاسی از این ماجراجویی پیروز بیرون خواهند آمد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم در عین اینکه گفته آمریکا به حضور نظامیش در خلیج فارس ادامه می‌دهد، اما در عین حال افزوده هیچ کس در دولت آمریکا به دنبال درگیری بر سر تنگه هرمز نیست. هوشنگ حسنیاری برخلاف نظر ریاض کهواج بر این باور است اگر ایران بخواهد به تهدید خود جامعه عمل بپوشاند، در عین اینکه نمیتواند مشروعیتی به دست بیاورد، بر مشروعیت طرفهای مقابل خود خواهد افزود. ضمن اینکه چاره ای جز جنگ باقی نمیماند.
اگر ایران بخواهد که این تهدیدها رو جامعه عمل بپوشونه، بایستی خود رو برای جنگی آماده بکنه که این جنگ عواقب شناخته شده ای نداره و در این شرایط کشور و یا مجموعه کشورهایی که از توان نظامی بالاتری برخوردار هستند در جنگ پیروز خواهند شد، اگرچه هر جنگی به تبع خساراتی به طرف قوی تر هم از نظر نظامی وارد خواهد کرد، منتها خساراتی که به طرف ضعیف از نظر نظامی وارد خواهد شد به مراتب بیش از خساراتی خواهد بود که کشورهای دیگر متحمل خواهند شد.
تنش‌ها میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته. جمهوری اسلامی ایران در جریان مانور 10 روزه خود در آب‌های دریای عمان و در شرق تنگه هرمز تهدید کرد. در صورت تحریم نفت ایران اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
گزارش رسانه‌های ایران هاکی است که بازار آزاد ارز در ایران در روز پنجشنبه بار دیگر دچار آشفتگی شد و به رغم دستور بانک مرکزی برای فروش دلار به نرخ 1400 تومان، تقاضای شدید مردم موجب افزایش قیمت این ارز تا 1625 تومان شده است. نرخ دلار در یک هفته اخیر و بعد از امضای لایحه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت دچار تلاطم شده و در روز دوشنبه قیمت دلار به بالاترین میزان خود در تاریخ اقتصاد ایران یعنی 1800 تومان رسیده بود. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
قیمت دلار در 2 روز گذشته و پس از حضور نیروی انتظامی در چهارراه استانبول، محل بازار آزاد ارز ایران و اظهارات چند مقام مالی ایران تا 180 تومان کاهش نشان می‌داد، ولی بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت آن بار دیگر در روز پنجشنبه بالا رفت. این خبرگزاری گزارش داده با وجودی که بانک مرکزی اعلام کرده بود نرخ دلار از سوی صرافان باید 1400 تومان اعلام شود، اما صبح روز پنجشنبه در بازار ارز که با تقاضای شدید مردم روبرو بود، نرخ دلار از 1592 تومان شروع و با 1620 تومان بسته شد. بر اساس این گزارش، اعلام بانک مرکزی نه تنها تأثیری بر بازار نداشته، بلکه از صبح روز پنجشنبه باعث روند افزایش قیمت دلار شده است. گزارش رسانه‌های ایران در 2 روز اخیر حاکی از آن بود که مقام‌های ایرانی سایت مسقال که نرخ ارزهای خرید و فروش شده در بازار آزاد را لحظه به لحظه اعلام می‌کرد، فیلتر کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا از تزریق دلارهای نو و بر اساس شماره سریال منظم از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد خبر داده، ولی گفته است که این عرضه دیرهنگام تأثیری بر اوضاع بازار نداشته و به نوعی جو روانی خلاف انتظار بانک مرکزی که با اعلام قیمت 1400 تومان قصد کنترل آن را داشت برعکس عمل کرده و با مشاهده نبود دلار 1400 تومانی قیمت آن هم افزایش یافت. خبرگزاری ایسنا از وضعیت بازار در روز پنجشنبه می‌نویسد تقاضا برای دلار به قدری فراوان بود که بسیاری از صرافان و عرضه کنندگان فقط به عرضه 100 هزار دلار به بالا می‌پرداختند و کسانی که قصد خرید رقم‌های کمتر از 10 یا 20 هزار دلار داشتند به سختی باید آنها را تهیه می‌کردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در بازار بزرگ تهران نیز بازار سیاه ارز ایجاد شده و فروشندگان ارز به میزان انبوه با در دست داشتن دستگاه کارتخوان اقدام به فروش دلار می کنند. افزایش دوباره دلار در حالی رخ می دهد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه تازه‌ای اعلام کرده است که تنها 1000 دلار ارز مسافرتی در اختیار مسافران قرار می گیرد. از روز شنبه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد، سقوط ارزش ریال شدت گرفته است. تا پیش از امضای این لایحه هر دلار در بازار ارز ایران 1550 تومان معامله می شد. ظرف یک سال گذشته از ارزش ریال در برابر دلار حدود 40% کاسته شده است.
آیت الله مکارم شیرازی از روحانیون محافظه کار در ایران دولت جمهوری آذربایجان را به اسلام ستیزی و آزار و اذیت شیعیان متهم کرده و هشدار داده که به گفته او این روند پایان خطرناکی خواهد داشت. مینا بهارمست در این باره گزارش می‌دهد.
این برای چندمین بار است که آیت الله مکارم شیرازی دولت جمهوری آذربایجان را به اذیت و آزار شیعیان و اسلام ستیزی متهم می‌کند. آیت الله مکارم به بحرین و عربستان سعودی هم اشاره کرده. او بدون آنکه صریحا از عربستان سعودی نام ببرد، شیعیان را در دنیا مظلومترین جمعیت ها توصیف کرده و گفته است که مثلث شومی در منطقه از آمریکا و اسرائیل و یکی از کشورهای عربی با صحنه‌گردانی وهابیت تشکیل شده که شیعیان را با مشکل جدی روبرو کرده. اما وضعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان از همه بدتر است، چرا که رهبران آن باقی مانده نظام کمونیستی منهای مذهب هستند. آیت الله مکارم شیرازی افزوده که خبرهای موثقی دارند که دولت جمهوری آذربایجان مبارزه با حجاب و جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدرسه را شروع کرده، رهبران و شخصیت‌های شیعه را زندانی و از نشر کتاب‌های اسلامی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر دولت جمهوری آذربایجان جناها و مراجعی را در ایران به مداخله در امور داخلی این کشور متهم می کند و می گوید که مخالفان تندروی شیعه از این محافل در ایران کمک می گیرند. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ می گوید کسانی که از مداخله مراجع انتقاد می کنند از فرهنگ مرجعیت بیخبرند، چرا که مراجع طبیبان بدون مرز هستند و هر کجا که مسلمان و تشیع باشد آنها هم در آنجا حضور دارند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره این گفته آقای مکارم شیرازی این نظر را دارد.
اگر مراجعی می توانستند از حقوق شیعیان در دنیا دفاع کنند، مراجعی بودند که وابسته به حکومت‌های ایدئولوژیکی مانند جمهوری اسلامی نبودند. آقای مکارم در حقیقت بازوی اجرایی حکومتی شده که در درون خودش شیعیان رو میکشه، آزار میکنه، تجاوز میکنه و ایشون هیچ از حقوق شیعیانی که در دو قدمی خودش به این سرنوشت ها گرفتار میشن دفاع نمیکنه. بنابراین این ادعای ایشون در مقابل حقوق شیعیان در کشورهای دیگری که به مراتب در اونها سرکوب و شکنجه و آزار شیعیان کمتر هست مورد شک و تردید جدی است و ایشان باید مشخص بکنند که آیا به دنبال اهداف استراتژیک و جهانگشایانه جمهوری اسلامی این حرفا رو میزنن یا صرفا از حقوق شیعیان دفاع میکنن. این کار از کسانی برمیاد و از مراجعی برمیاد که صداقت خودشون رو در دوری از اسلام سیاسی و دفاع صرف از آزادی عقیده و مذهب به اثبات رسنده باشند و آقای مکارم جزو این گروه نیستند.
اینکه سخنان آیت الله مکارم شیرازی چه تأثیری بر شیعیان تندرو در جمهوری آذربایجان دارد روشن نیست، اما در مورد منتقدان اسلام آیت الله فاضل لنکرانی از مراجع دیگر در ایران فتوای قتل رفیق تغییر نویسنده سکولار در جمهوری آذربایجان را صادر کرده بود. دولت جمهوری آذربایجان خود رفیق تغییر را در پی اعتراض برخی افراطیون مذهبی به مقالات او 2 سال زندانی کرده بود. رفیق تقی ساعتی پیش از مرگش در حالی که به شدت مجروح و در بیمارستانی بستری بود در گفتگو با بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دینداران افراطی آذربایجانی یا عوامل ایران را مسئول حمله به خود معرفی کرد.
به دنبال ربوده شدن 5 ایرانی در سوریه، مجله آلمانی اشترن در تازه ترین شمارش در گزارشی اختصاصی از سوریه به نقل از یکی از شورشیان این کشور نوشته که یکی از این ایرانی ها از افسران سپاه پاسداران است. به نوشته یه هفته‌نامه اشترن، آنها به هنگام دستگیری توسط اعضای ارتش آزاد سوریه لباس رفتگران سوری را بر تن داشتند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میجیان.
در 3 آذر ماه شبکه خبری پرس تیوی گزارش داد که 5 متخصص ایرانی توسط افراد مسلح ناشناخته در شهر هومس در سوریه ربوده شدند. در این گزارش این 5 ایرانی به عنوان متخصصان ساخت نیروگاه برق این شهر که 2 سال است در آنجا سرگرم کارند معرفی شدند. پس از گذشت 15 روز از این ماجرا، حال مجله آلمانی اشترن که روزهای 5 شنبه منتشر می شود در گزارشی با عنوان مزدوران ایرانی از قرار معلوم به رژیم سوریه یاری می رسانند می نویسد شورشیان و مخالفان بشار اسد این 5 ایرانی را متهم ساختند که در سرکوب خیزش های مردمی از رژیم سوریه حمایت می کردند. عبدالرزاق تلاس، برادرزاده مصطفی تلاس، وزیر پیشین دفاع سوریه، یکی از فرماندهان نیروهای شورشی در گفتگو با مجله اشترن میگوید اعضای یک تیپ از ارتش آزاد سوریه این 5 ایرانی را در یک منطقه جنگی بازداشت کرده و آنها به هنگام دستگیری لباس رفتگران سوری را بر تن داشتند. به گفته سرهنگ عبدالرزاق تلاس عکسهایی هم از این 5 ایرانی به دست آمده که آنها را در لباس نظامی نشان می‌دهد. سوای این کارت شناسایی یکی از این 5 ایرانی هم نشان از آن دارد که وی افسر سپاه پاسداران است. به نوشته مجله آلمانی اشترن، عبدالرزاق تلاس 25 سال دارد و از ارتش سوریه جدا شده و به شورشیان و مخالفان رژیم بشار اسد پیوسته. مجله اشترن در این گزارش همچنین عکسهایی از کارت شناسایی و گذرنامه‌های این 5 ایرانی را هم چاپ کرده. پیش از این هم بسام جعاره، سخنگوی سازمان مردمی انقلاب سوریه و یکی از اعضای شورای ملی این کشور، درباره این 5